در برنامه هایی که ما داریم و بعد هم حالا حتما به هفته خوب هم نقبی خواهیم زد و از حضرت عالی خواهیم پرسید. بفرمایید که به چه شکل اطلاعات عملیات طبقه بندی این موضوع نقشه ها و برنامه ها و برنامه های اعمالی در مجموعه عملکردی دفاعی کشور دیده میشه، حالا آفندی یا پدافندی؟
بله، ببینید آنچه که مسلمه مخصوصا در اهداف دوربرد، کسب اطلاعات هم فرصت مناسب را میخواد، هم دقت لازم و هم دستیابی به این اطلاعات دارای یک طبقه بندی خاصیست که سیستم های اطلاعاتی ما باید تلاش های مستمر بدون وقفه و شبانه روزی را انجام بدن چه هدف ها را داشته باشیم. خب خوشبختانه ما ظرفیتی را هم از نظر شرایط پهپادی هم از نظر جمع آوری هامون داریم که این شرایط روز به روز ما را با آمادگی بیشتری برخوردار میکنه که طبیعتاً استفاده از این اطلاعات بنابرای شرایط مناسبه که بتونیم از اون استفاده بکنیم. رژیم صهیونیستی علارغم همه ادعاهایی که داره که گنبد آهنین را انداخته، چند لایه پدافند هوایی داره و از طرف دیگر رادارهای اونها، غیر از رژیم صهیونیستی اینجا باید از آن چرچه آمریکایی مستکبر هم همه ظرفیت‌های موجود در منطقه را هم از کشورهای وابسته به خودش و تجهیزات و امکاناتی که داره به کارگیری میکنه که ما هدفهایی را که شناسایی کردیم نتونیم دسترسی بهش داشته باشیم. و خوشبختانه هم در وعده صادقه یک و صادقه دو ما نشان دادیم که دارای ظرفیتی هستیم که همه این لایه های پدافندی و لایه های کنترلی و راداری را قادر هستیم که رد بکنیم و هدفهای مورد نظرمون را مورد اصابت قرار بده. و این دلیل بر تلاش های میشه گفت که چندین ساله سیستم های ما هست که امروز ما را به این بالندگی مناسب رسونده و قطع به یقین دشمن زبون و شکست خورده باید بداند که اگر کوچکترین حرکتی را بکنه ضربه کوبنده تری خواهد خورد و محلال خودش را نزدیکتر خواهد کرد.
یه سوال هم به عنوان متخصص با حضرت عالی در میون بگذاریم. حضرت عالی فرمودید که دشمن ادعای اشراف اطلاعاتی و عملیاتی داشته و همیشه خودش رو دارای دست بالا در این حوزه میدونه. توی به قول اونوریا پروپاگاندای رسانه‌ای هم این موضوع به شدت به چشم میخوره. خودشون رو چندمین، دومین، سومین، چهارمین، حالا چندمین قدرت نظامی و اطلاعاتی دنیا میدونن. همونجوری که میدونیم اطلاعات نظامی، حالا به قول اونوریا باز میلیتاری اینتلیجنس، یه فرایند نظامیه که با بهره مندی از مجموعه اطلاعات و روش‌های تحلیلی برای پشتیبانی از تصمیم فرماندهان ما رو، یعنی مجموعه رو میرسونه به یک نقطه عملیاتی. این اطلاعات استراتژیک هم میتونه سنجش نیرو و قدرت کشورها باشه، هم کشف مقاصد باشه. بفرمایید در هفته اکتبر که این عملیات صورت گرفت، در بامداد هفته اکتبر به نظر میرسید که یک شکاف یا به قول اونوریا یک گپ اطلاعاتی سنگین حاکم هست. این گپ اطلاعاتی باعث شد که غافلگیری در حد اعلای خودش رخ بده و بعد هم خب طبیعتاً آسیب پذیری و خسارت به مرحله بالایی رسید. بفرمایید به چه شکلی اتفاق افتاد، در حالی که میدونیم و میشنویم که در رده اطلاعات نظامی دشمن در مقام بسیار بسیار پر ادعایی هستش. اینو به عنوان پرسش آخر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینیم دشمنان ما از جمله آمریکای مستکبر و همچنین رژیم صهیونیستی، اینها یک تلاش اطلاعاتی مستمری را از مجموعه فعالیت‌های ما، مجموعه پیشرفت‌های فیزیکی و پیشرفت‌های تکنولوژی ما تعقیب می‌کنند. در رابطه با رژیم صهیونیستی آنها مدعی بودند با کشیدن دیوارهای حائل بین خودشون و فلسطینیان، سیستم ماهواره‌ای، سیستم‌های شنود، سیستم‌های آشکار که از آن می‌کردند، البته قبل از عملیات طوفان الاقصا اعلام می‌کردند که در جغرافیای فلسطین اگر یک پرنده‌ای هم تکان بخورد ما اون رو در سایت‌های خودمون داریم. ادعاشون این بود. ولی عملیات طوفان الاقصا نشان داد که برتری ایمان، برتری و قدرت انگیزه اعتقادی نسبت به همه ابزارهای فیزیکی و مادی قطعا این برتری داره. یه سوالی رو باید اینا پاسخ بدن، چطوری فلسطینیان عزیز در غزه و در مقابله با صهیونیست‌ها مدت مدیدی تلاش کردن تونل‌های زیرزمینی رو بزنن که به ادعای خود اونها و اذعانی که اونها میکنن تونل‌های زیرزمینی غزه برابر است با متروی لندن. یعنی این حجم خاکبرداری، این حجم جابجایی رو آنها مطلع نشدن. این دلیل بر اینه که اونها ادعا و فعالیت‌هایی رو میکنن که طرف مقابل رو مضمحل بکنن. خوشبختانه عزیزان ما در جغرافیای فلسطین و همچنین جغرافیای لبنان اقداماتی رو انجام دادن که دور از دید و اطلاعات دشمن هست. یکی از مسائلی که دشمن بارها به اون اذعان داشته و استفاده کرده بحث نفوذ بوده. همچنین در حوادث مختلفی هم که در کشور ما مثلا آقای فخری زاده را زدن و عزیزان دیگه ای را که ترور کردن با ابزار و امکانات نفوذ بود چه داشتن و پیش ابزار تکنولوژی خاصی که استفاده کردن. اینها را نتوانستن در لبنان، در غزه و حتی در ایران هم خوشبختانه سرنخهای اونها اکثرا در زمینه نفوذ کشف شده و آسیب پذیر شده. در مجموع علارغم همه ادعاهای اونها حادثه عملیات طوفان الاقصا به وجود آمد که یک شکست قطعی و واقعی برای صهیونیست‌ها بود. واقعیت هم این رو باید از آن چچرگر کارشناسان و ظرفیت‌های آمریکا بعد از طوفان الاقصا به پشتوانه رژیم صهیونیست‌ها نیامده بود، آنها در همون چند روز و چند هفته اول فروپاشی شده بودند. ولی برای حفظ اونها و همونطوری هم که بعضی از مسئولین استکبار جهانی گفتن، اگر امروز اسرائیلی هم وجود نداشت ما آن را به وجود می آورد. یعنی چه؟ یعنی اینها به این نتیجه رسیدن که قدرت اسلام، قدرت و ایمان مسلمانان به حدی رسیده است که همه منافع آنها را به زیر خواهد کشید. فلذا این گونه از روز اول طوفان الاقصا به پشتوانه ظرفیت هایی که داشتن منم پشتیبانی کردن از رژیم اشغالگر و هنوز هم دارن ادامه میدن و بی سابقه بوده. این حجم پشتیبانی سلاح، مهمات، اقتصاد، همه از رژیم صهیونیستی در طول تاریخش بی سابقه بوده. این هم برای ماندگاری اونه که اگر او فروپاشی پیدا بکند قطعا هژمونی غرب در جغرافیای سرزمین های اسلامی و غرب آسیا به هم میریزد. امروزه عزیزان فلسطینی ما، عزیزان لبنانی ما اطلاعات مناسب را از درون سرزمین های اشغالی دارند. با ابزار و امکانات مختلفی که دارند اونها را تحلیل میکنند، جنبندی میکنند و پس از جنبندی اقدامات مؤثر و کارسازی را انجام میدهند.
سپاسگزارم سردار، متشکرم، خدا قوت عرض میکنیم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم از فرصتی که دارید. خداحافظ.
یک کلمه عرض بکنم، این طوفان الاقصا، این حادثه مهم و بی‌نظیری که اتفاق افتاد، این هدفها رو نزدیک کرد، راه رو به سمت این هدفها نزدیک کرد، سهل کرد، کار بزرگی انجام گرفت. این طوفان رو رژیم صهیونیستی که اعصابش تیکه پاره شده بود، خواست با بمباران بیمارستان و مدرسه و جمعیت‌های مردمی و کشتن کودکان این طوفان رو خاموش کنه. نتونست و نخواهد توانست. این طوفان با این جنایت‌ها از بین نمیره. خوندید دیگه تو روزنامه‌ها و مطبوعات و اینا دارید میخونید، بنده تکرار نمی‌کنم. به اهداف خودش، به هیچ کدام از اهداف خودش رژیم صهیونیستی نرسید. از روی عصبی بودن و عصبانیت بودن افتاد به جان مردم. اونم فایده ای نکرده و نخواهد کرد، بلکه بیشتر بی آبرویی براشون به وجود آورد.
يعلو أذان الورد في وجه الخليف الأوهنا رد نشيد النصر كي نرضى معارك قدسنا يعلو أبان الورد في وجه الخريف الأوهنا قد نادى روح الله كي تبقى على عزم أكيد للقدس إنا قادمون كي ننصر الحق السعيد لن تنجو إسرائيل من إجرامها والنصرها ودم سليمان شهيد القدس رمزا للتبا ودم سليمان شهيد القدس رمزا للتبا إنا ذلة كنا وغرت عزمنا هيهات إنا ذلة كنا وغرت عزمنا وغدا كشمس في السماء سنعود والأبصارنا سنعود والأبصارنا آتش خشم خدا را برای محو شب پنجم گرفتیم چنان که پنجه موسا اصارا مجال ایستادن نیست بشنو صدای آشنا را در شبی خون که 25 سال دیگرش را نخواهد دید اسرائیل صهیون نخواهد دید اسرائیل صهیون فلسطین زنده است از ده تا بعد به رغم مکر آمریکا و شیطان به سینه نفت روح الله دارید به دلها یاد پر نور شهیدان به دلها یاد پر نور شهیدان به یاری خدا با دست اسلام شبت نابود استبداد بیشک شهید قدس با خونش نوشته است فلسطین می شود آزاد بیشک فلسطین می شود آزاد بیشک
7:13 متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. جمعیت هلال احمر برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم، خیرین، حامیان و اشخاص حقوقی کشورمان به مردم مسلمان غزه و لبنان و یمن شماره‌هایی را اعلام کرده که خدمتون عرض می‌کنم. برای کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-74-19-999-98 شماره حساب هست. شماره کارت 6367-9570-78-75-83-36 این برای این شماره حساب و شماره کارت برای کمک به مردم غزه از طریق بانک مرکزی هست که جمعیت هلال احمر اعلام کرده. اما بخش بعدی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر حسین زاده مدیر کل محترم سیاسی امنیتی استانداری استان خراسان شمالی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
متشکرم، آرزوی سلامتی موفقیت داریم. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی. در سالگرد 7 اکتبر هستیم، طوفان الاقصا. میخواییم با حضرت عالی به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم و یه سوال هم از شنوندگان کردیم، این سوال با شما هم در میان بگذاریم. اون سوال این هست که به نظر شما چرا رسانه‌های غربی به این موضوع نپرداختند یا با خیلی بیمیلی از کنار این موضوع گذاشتند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که محضر هستید تحولات فلسطین یا دنیای مقاومت محصول سال قبل یا 1 سال قبل، 2 سال قبل، 3 سال قبل نیست. از زمانی که قده سرطانی در منطقه ما شکل گرفت و از زمانی دقیقا دیگه از سال 1948 از زمانی که اسرائیل تشکیل گرفت نطفه های مقاومت یا جریان های مقاومت شکل گرفت و تحلیل تحولات فعلی فلسطین و جریان مقاومت بدون توجه به این تبارشناسی شاید کامل و دقیق نباشید. اگر بخوام یک نگاه دقیق تری به طوفان الاقصا داشته باشیم، در سالگرد اون هستیم، در حقیقت این اقدام مبارزان فلسطینی و جریان مقاومت محصول 70 سال ظلم، ستم و تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان ها در رأس آنها امریکا هست. به همین خاطر اگر بگوییم چرا جریان مقاومت در سال قبل طوفان الاقصا را شکل داد، طوفانی یا اقدامی که باعث فخر همه آزادگان شد، به این خاطر بود که آنها به این دلیل این اقدام انجام دادن که 70 سال فلسطین در حال کوچک شدن بود، فلسطین در حال تحمل و ظلم و ستم بود و این ظلم و ستم نتیجه از چیزی جز طوفان نبود. یعنی هر کس که ظلم بکارد، هر کس که ستم کند، نتیجه به تعبیر مقام معظم رهایی جز طوفان نخواهد داشت. این یک بحث هست که پس نگاه به بحث طوفان الاقصا بدون توجه به این جریان شکلی این قده سرطانی شاید یک نگاه کاملی نباشد. از نظر تمامی اصول بین الملل، اصول اخلاقی و حتی کنوانسیون های بین المللی، نه تنها اقدام مبارزان فلسطینی در طوفان الاقصا امری مشروع و قانونی است، بلکه مورد تایید هست. یعنی دفاع از ناموس، دفاع از وطن، دفاع از زمینی که روز به روز، سال به سال در حال کوچکتر شدن بود، یک امر مشروع و قانونی است. یعنی نه تنها منطبق بر اصول انسانی و اخلاقی و دینی ما هست، که حتی منطبق بر کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی هست. خب مستندر هستید که این اقدام یا این خدمت شما شاید که کار بزرگ که در حوزه جریان مقاومت شکل گرفت نتایجی داشت. مهمترین نتیجه این تقویت جریان مقاومت و شکستن هژمونی رژیم صهیونیستی بود. تا قبل از این اقدام مستندر هستید که در جنگ های متفاوتی که رژیم صهیونیستی با بعضی از کشورهای منطقه داشتن، خب تونسته بود بعد از این جنگ ها با کمک کشورهای اروپایی و آمریکا موفق باشه. یه افسانه، یک اسطوره تحت عنوان اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی شکل گرفته بود و این رژیم با استفاده از این اسطوره و با استفاده از این هژمونی در حال گرفتن امتیازات و گسترش حوزه سرزمینی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی خود بود. طوفان الاقصا دقیقاً هدف اصلی آن شکستن این اسطوره و نابودی این توهم بود. نشون داد که یک جریانی که شاید جریانی هست که خب در یک منطقه محسوس شده است، بدون توجه به قدرت‌های خارجی و بر اساس اتکای توان داخلی، تونست این اسطوره را از هم بپاشه و ترک‌های عمده‌ای در سازمان رزم نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی ایجاد کنه. از این بابت برای همه ما قابل درک هست اون کسانی که پدید آورنده این رژیم جعبی هستن نمیخواهند چه در زبان دیپلماسی و دیپلماتیک و چه در زبان افکار عمومی و چه در رسانه‌هاشون، نمیخواهند این شکست رو و خدمت شما شود که برای همه آشکار بشه. ما میدونیم که این اقدام در درجه اول ناشی از توان داخلی نیروهای مقاومت بود، نیروهایی که تونستن این هژمونی رو از بین ببرن و به تعبیری میتونیم بگیم که روز طوفان الاقصا روز نکبت و بدبختی و روز سیاهی در تقویم سیاسی و امنیتی و تاریخی رژیم صهیونیستی ثبت و ضبط شد.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از
حضورتون. خواهش میکنم.
خب خدا قوت عرض میکنیم، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
من خدمت شما همه شنوندگان عرض ادب دارم. خداحافظ.
خدا نگهدارت.
اضرب 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 إلهي اضرب صاروخ القسامي اضرب في كبد الظلال اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ
يحس ينادينا سلسل أوكا وأعادينا
اضرب فالعز ينادينا سلسل أوكا وأعادينا
لا تجزع قد حان الرد فأعد الصاروخ أعد لا تجزع قد حان الرد
صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدم بالألغام اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدم بالألغام فاق المدفع يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع اضرب
صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدم بالألغام صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
سل غزت عنا سل عنا هان المحتل وما هن
سل غزت عنا سل عنا هان المحتل وما هن
سل غزت عنا سل عنا المحتل وما هن
هيئ أكفانك يا غاصب سيباغتك الرد الطالب هيئ أكفانك يا غاصب سيباغتك الرد الطالب اضرب
اضرب صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
عيوني إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا لكننا سدنا
فاسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم فاسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم اضرب
صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
صبح شما بخیر باشه متشکرم که همراه ما هستید ساعت 7:25 همونجوری که عرض کردم جمعیت هلال احمر برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم به غزه و لبنان شماره‌هایی را اعلام کرده شماره کمک به غزه را اعلام کردم شماره‌های کمک به لبنان از طریق بانک ملی هست شماره حساب 999-99 و کد دستوری 112-1 و همینطور شماره کارت 6379975 44 99 99 99 هم شماره کارت اعلام شده برای کمک به مردم لبنان هست. کد دستوری 112 5 مربع هم برای کمک به مردم غزه ایجاد شده برای اینکه بتونید با استفاده و شماره گیری از این کد دستوری به کمک بپردازید. همونجوری که میدانید امروز 7 اکتبر هست، سال روز عملیات طوفان الاقصا، و با توجه به جمیع جهات مؤثر بر موضوع می شود اینطور تفسیر کرد با استفاده از آنچه که کارشناسان بیان کرده اند، ورق جدیدی در تاریخ روابط بین الملل، در تاریخ منازعات بین کشورها، حتی ای بسا در جغرافیای کشورها در حال رقم خوردن هست که میتونه منشأ و موضوع مطالعات مختلف در حوزه‌های مختلف باشه. همین موضوع و همین مسائل موضوع سوالات ما با کارشناسان هست در حوزه‌های مختلف، امنیتی، نظامی، سیاسی، بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، که با کارشناسان در میان می‌گذاریم. در این لحظه جناب آقای دکتر کلانتری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل دفاعی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر کلانتری سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و دستبندرکاران برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. یکی از سوالاتی که معمولاً در از 7 اکتبر به این ور مطرح شده، بحث روابط اطلاعاتی امنیتی بود که پیش از طوفان الاقصا حاکم شده بود. معمولاً آنچه که در رسانه‌ها مطرح میشه این هست که دشمن دست بالایی و اشراف بالایی در مسائل اطلاعاتی امنیتی داره، اما دیدیم که به هر حال این اطلاعات منجر به این نشد که پیشگیری کنه، جلوگیری کنه. بفرمایید که به لحاظ امنیتی اطلاعاتی چه قدم‌هایی برداشته شد برای اینکه این عملیات با موفقیت اجرا بشه؟
ببینید، اتفاقا نقطه قوت حماسیات در قدرت اطلاعاتی و قدرت غافلگیریشون بود. اصول جنگ عوض نشده، غافلگیری یکی از اصول جنگ، اما تعریفش عوض شده. تعریف‌ها، مؤلفه های قدرت، شاخصه های قدرت، ابزار قدرت، اینا یه مقداری تغییر پیدا کرده. بیشتر از حالات سخت افزاری به سمت نرم افزاری رفته و در یک شرایطی حماسی ها به ارتش اسرائیل حمله کردن که اصلا تصور نمی کردن. یعنی حماسی ها این اسرائیلی ها را غافلگیر کردن به این شکل که ما دیگه دنبال جنگ نیستیم، ما اسلحه رو کنار گذاشیم، به دنبال مسائل اقتصادی و به دنبال مسائل عمرانی و آبادانی غزه هستیم. و این مسئله باعث شد که ارتش رژیم سنسی کاملا غافلگیر بشه و از حماس خیالش راحت شد و حماس رو به عنوان تهدید اصلی از تعریف خودش خارج کرد و بیشتر به سمت جهاد اسلامی و حزب الله و سایر گروه‌های جهادی رو به عنوان تهدید برای خودش تعریف کرد. پس اولین غافلگیری که انجام شد در این حوزه بود که ارتش رژیم سنسی برداشت و تصورش از حماس این بود که حال عمرانی و به دنبال ساخت و ساز و به دنبال توسعه مسائل اقتصادی و سیاسی در داخل کشور خودش. دومین برتری اطلاعاتی و امنیتی حماس این بود که یک دیواره‌ای به طول تقریبا 75 کیلومتر و در واقع به ارتفاع حدود 50 متر اینها در حماسیات، ببخشید، ارتش رژیم صهیونیستی در کمربند امنیتی خودش به منظور مقابله با نفوذ حماس ساخته بود. تمام مهندسای جهان رو همین الان ببرید این سازه رو نگاه کنن، هیچ مهندسی قبول نمیکنه که این سازه قابل حفاری باشه. یعنی آنچنان مستحکم ساخته شده این سازه، آنچنان با استانداردهای مهندسی ساخته شده که تصور نمیکنن که دیواری که 50 متر ارتفاعشه. چرا 50 متر ارتفاعشه؟ برای اینکه ارتش رژیم سنسی میگفت که تونل های حماس 25 متر زیر زمینه، 25 متر این دیوار رو زیر زمین کردن، 30 متر 5 متر هم بیشتر 30 متر زیر زمین کردن این دیوار رو، 20 متر بالای زمین. که حماسی ها در همون مرحله اول عملیات، یعنی روز اول عملیات، حدود 80 حفره تو این دیوار ایجاد کردن، حفره ای که